سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع اهمیت و قربت قیام 15 خرداد، مسجد جامع ورامین، خرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر زمانی مرکز عالم مکان خاصیه، مثلا روز عاشورا مرکز عالم کربلاست، اربعین مرکز عالم کربلاست، همه دوست دارن اونجا باشن، همه توجه ها اونجاست. روز شهادت امام رضا علیه السلام مرکز عالم حرم آقا امام رضا علیه السلام هست. روز میلاد حضرت مرکز عالم مناسب ترین جایی که انسان خوب اونجا باشه، توجه ها همه به اون سمت هست، حرم امام رضا علیه السلام هست. به هر حال زمان و مکان گاهی از اوقات در اوج تناسب با یکدیگر قرار می گیرن. ایام 15 خرداد مرکز عالم ورامینه، ورامین که به قول حضرت امام فرمود من تا ابد 15 خرداد رو عزای عمومی اعلام می کنم. و شاید خود ایشون از خداوند متعال خواسته بودن، نمیدونم چگونه مقدر شد زمان رحلت ایشون 14 خرداد قرار بگیره. شاید خود ایشون اراده کرده بودن که با زمان رحلت خودشون شهرتشون رو پای 15 خرداد بگذارن، 15 خرداد هیچ وقت فراموش نشه. این تعبیر تا ابد عزای عمومی اعلام میکنم حکایت میکنه از عظمت 15 خرداد. عبارات عجیب دیگری هم حضرت امام درباره 15 خرداد، حماسه شما اهالی این خطه نورانی و انقلابی دارن حضرت امام، مثل اینکه 15 خرداد یک حادثه نیست، یک روز نیست، یک تاریخه. جوانان دانش آموزی که در جلسه هستن بدونن تمام کشور، همه دانش آموزان، بلکه به مرور تمام مردم مسلمان منطقه و بعد مردم جهان 15 خرداد رو باید آموزش ببینن، بدانن 15 خرداد کی بود، 15 خرداد 42 و کجا اصل حادثه بود که ورامین یکی از پایگاه‌های اصلی و شاید اصلی ترین پایگاه بود که بیشترین شهید رو هم داد. خب چرا حضرت امام 15 خرداد رو اینقدر بهش توجه دارن؟ ما بزرگترین تظاهرات در انقلاب که موجب سقوط شاه واقعا شد رو تظاهرات عاشورا تاسوعای تهران میدونیم. واقعا تظاهرات باشکوهی بود دیگه. بعد از اون همه تقریبا ناامید شده بودن از ادامه اون رژیم، ولی شکوه 15 خرداد رو حضرت امام به صورت خاصی ازش یاد میکنن. چرا؟ شاید به این دلیل که دیگه در تظاهرات عاشورا تاسوعای قبل از پیروزی انقلاب در سال 57 دیگه همه آمده بودن، همه اون کسانی که به سطوح آمده بودن، همه اون کسانی که امید به پیروزی درشون بالا رفته بود. ولی در 15 خرداد 42 به ویژه در این خطه هیچ امیدی به پیروزی نبود که این مردم قیام کردند و مردم کثیری همونطور که پیشبینی می کردن، همونطور که کفن پوش در این منطقه جلو رفته بودن، به شهادت رسیدن. امروز در مراسم قبلی شهدای یعنی پاسداشتی برای شهیدان 15 خرداد دوستان در نظر گرفته بودن. یکی از نوادگان یکی از شهدای 15 خرداد لوح تقدیری دریافت کردند. یکی از علما به بنده می‌فرمودند که پدر بزرگ ایشون همون کسی بود که جلوی جمعیت داشت حرکت می‌کرد. وقتی که ژاندارم‌های رژیم دژخیم پهلوی جلوی جمعیت رو گرفتن، از جمعیت پرسیدن بزرگتون کیه؟ ایشون جلو رفت و گفت منم، چی کار دارید؟ و او مستقیم یک گلوله در سینه ایشون خالی کرد و ایشون در جا به شهادت رسید و بعد کشتار آغاز شد. خب ببینید، در اوج ناامیدی قیام فوق العاده مخلصانه، قیام واقعا لله، قیام یا مرگ یا خمینی که شعار کلیدی اون قیام محسوب میشه، این قیام فرق میکنه با بقیه حرکت هایی که انجام شد. شهدای 15 خرداد از سابقون از سابقون بودن، حتی نسبت به شهدای دفاع مقدس بی پناه، شجاع، با یک قدرت عجیب الهی به میدان رژیم صفاک پهلوی رفتن، اون هم اون رژیمی که در اوج قدرت بود، هیچ علامتی از سقوطش مشاهده نمی‌شد و این مردم می‌دونستن که با این حرکت نمیتونن کاری انجام بدن، کار چندانی انجام بدن برای مثلا ساقط کردن رژیم. حتی امیدی هم نداشتن که با این حرکت خودشون بتونن امام رو آزاد بکنن، یا امید چندانی نداشتن. اگر بوده، امید به خدا و توکل محض. قیام 15 خرداد در قم، تهران و ورامین، و ورامین منطقه عمومی ورامین، حالا نقاط مختلفی که این حرکت انجام شد، قیام فوق‌العاده ویژه‌ای بود. مخصوصا این قیام بعد معرفتی بسیار عمیقی داشت. مردم وقتی یا مرگ یا خمینی میگفتن، ولی فقیه رو میخواستن، نائب امام زمان رو میخواستن، مرجع تقلیدشون رو میخواستن. ببینید، حتی منافع صریحاً ازش یاد نمیشد که آقا پول نفت رو به ما بدید، چرا دزدی میکنید، چرا خیلی از سوالات دیگه، چرا ظلم میکنید به محرومین. شعارهای فرعی زیاد مطرح نبود، اونها هم شعارهای خوبیه. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سوال شعار بسیار برجسته ای شد در ایام پیروزی 57 برای انقلاب، ولی اصل ماجرا رو در قیام 15 خرداد مردم شعار میدادن و اصل ماجرا جان دادن برای نایب امام زمان بود. همین موضوع، جان دادن برای نایب امام زمان، این خیلی قیام رو خالصانه میکنه. مردم ورامین که اون زمان قیام میکردن برای نایب امام زمان جان میدادن، دنبال مملکت نبودن، چرا؟ دنبال منافع خودشون نبودن، چرا؟ دنبال استقلال و آزادی نبودن، چرا بودن؟ دنبال ساقط کردن رژیم صفاک پهلوی نبودن، چرا بودن؟ دنبال برقراری یک مردم سالاری درست در این کشور نبودن، چرا بودن؟ پس چرا یا مرگ یا خمینی میگفتن؟ برای نایب امام زمان جان میدادن، میدونستن عامل اصلی اینجاست، از اینجا شروع میشه همه خیرات. این معرفت عمیق، توضیح دادنش الان بعد از 40 سال از انقلاب دشواره. مردم اون زمان چجوری متوجه شدن که باید اینجا خون بدن و پای این درخت، پای این نهال قربانی بدن تا به ثمر بنشینه؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی از میوه های قیام 15 خرداده. اونجا نهالی کاشته شد که بعد از مدتی میوه داد. درخت میوه معمولاً 4 سال 7 سال طول میکشه تا میوه بده، این درخت 15 سال طول کشید تا میوه های خودش رو داد. الان اون میوه ها بذرهایی شدن در منطقه، کاشته شدن در منطقه، یک نهالستانی ایجاد شده از مقاومت در مقابل استکبار. خیلی عمیقه. من خواهش میکنم جوانان ورامین لااقل جملات بسیار جدی و تکان دهنده حضرت امام درباره 15 خرداد رو مرور کنن و بعد کل 21 جلد سخنرانی ها و بیانیه ها و بیانات حضرت امام رو ببینن، ببینید که نظیرش نیست، ببینید که مانند سخنانی که حضرت امام درباره 15 خرداد بیان فرموده در جای دیگری نیست. من خودم با گزارشی که از مطالعه خودم سالها قبل دارم دارم به شما عرض میکنم. خب 15 خرداد اصل همه شعارهای آزادی خواهانه و حق مدارانه و مردم سالارانه و ظلم ستیزانه و عدالت خواهانه بود. اصل همه این شعارها حول محور ولایت هست. اگر 15 خرداد رو همون جوری که امام فرمود خوب تبلیغ می کردیم و پاس می داشتیم، امروز سیاسیون این آب خوردن وقیحانه جرأت نمی کردن علیه ولایت فقیه حرف بزنن. امروز برخی از رسانه های بی بی سی چی جرأت نمی کردن وقیحانه به تضعیف ولایت فقیه بپردازن. برخی از سیاست بازهای حرفه‌ای جرأت نمی کردن در مقابل بصیرت مردم که بیان مسخره بکنن ولایت مداری رو، ولایت مداری که نتیجه خودشو نشون داده در اقتدار ایران اسلامی و منطقه، ولایت مداری که نتیجه خودشو در تأمین امنیت این مملکت در میان این همه گرگه ها این همه دشمن ها نشون داده. کشور ما خیلی فرق میکنه با بسیاری از کشورهای جهان، با کره، با ژاپن، با مکزیک، با آمریکای لاتین، با کشورهای اروپایی. کشور ما در منطقه حساسی هست، نیروی انسانی برتر و ویژه‌ای داره. حتی منهای موضوع اسلام، ایرانی ها از شجاعت و هوش بالایی برخوردار هستند. این کشور اگر مستقل بشه، روی پای خودش بایسته، قدرت اداره جهان رو داره. رو همه بهش اعتراف دارن. سابقه تاریخی تمدنی این کشور همین رو نشون داده. اسلام و تشیع اومد زنده کرد همه اون استعدادها رو و ما داریم میریم به این سمت که اون اقتدار عالی که شایسته این کشور هست رو به دست بیاریم. لذا ما دشمنانی داریم خیلی دشمنتر از هر کشوری که بخواد دشمنی داشته باشه. موقعیت سوغلجیشی، موقعیت حساس معدنی و انرژی که این کشور داره، از اولین کشورهای صاحب انرژی نفت و گاز در دنیا هستیم ما، حساس‌ترین آبراه جهان از حیثیت‌های مختلف خلیج فارس ماست. خیلی جایگاه حساسی ما داریم. شما رو نقشه ببینید، ایران سر چهار راه جهان واقع شده. تقریبا غرب ایران نیمه خشکی زمین میتونه محاسبه بشه، وقتی اکثر خشکی زمین رو در همین منطقه آسیا و غرب آسیا و شرق اروپا تلقی بکنیم و شمال آفریقا. تراکم بیشتر خشکی کجاست؟ مرکزیتش رو پیدا بکنید، میرسید تقریبا به ایران. ایران جایگاه حساسی داره. چه قدرتی تونسته از دهان این قدرت مندان و زورگویان جهانی ایران رو خارج بکنه و ما سالهاست استقلال داریم؟ هرچند به نهایت هدفهامون به هیچ وجه نرسیدیم به خاطر غرب زده های ترسوی سازشکار، بله، ولی راهمون رو شروع کردیم. از 15 خرداد شروع شد، همه چیز از 15 خرداد شروع شد. امام اولین اعلامیه خودش رو 15 سال قبل از 15 خرداد داده. در جلد اول صحیفه امام نگاه بکنید. ولی خود امام هم می‌فرماید آغاز انقلاب ما از 15 خرداد بود. حتی از فعالیت‌های سیاسی دوران جوانی خودشون هم یاد نمی‌کنند. نه، اونجایی که به ثمر نشست یا این نهال انقلاب کاشته شد، اونجایی بود که 15 خرداد شکل گرفت. دیدید هر موقع درخت میکارن یه مقدار آب هم میدن. خب این خون شهیدان 15 خرداد بود که آبیاری کرد نهال 15 خرداد رو و کاشته شد. یکی از مکانهای کاشته شدنش همین ورامینه، سایه گسترده از لبنان تا یمن، این سایه امروز گسترده است و میوه هاش داره چیده میشه. 15 خرداد رو جدی باید بگیریم. 15 خرداد رو چرا خیلی از غرب زده ها بهش نمی پردازن؟ خیلی از سیاسیون چرا به 15 خرداد نمی پردازن؟ وحشت دارن از 15 خرداد، دوست دارن هیچ وقت 15 خرداد نامش برده نشه. برای چی؟ برای اینکه 15 خرداد اصل ماجرای انقلاب، اصل قدرت این مملکت رو بهش می پردازه و اون نایب امام زمانه و اون ولایت فقیهه. 15 خرداد مستقیماً قیامی است برای نجات جان ولی فقیه. حالا با این قانون اساسی صورتبندی شد و حضرت امام بعداً ولایت فقیه رو تئوریزه کردن، علما پای ولایت فقیه گفتگوی علمی داشتن، رواج پیدا کرد. ولی اصل ماجرای ولایت فقیه یک چیزی بدیع و نو که نبوده، که در طول تاریخ بوده، از زمان ائمه هدی علیهم السلام به این طرف که ائمه هدی علیهم السلام نائب میگذاشتن برای اداره امور مردم. اولین ولی فقیه شهید در این کشور کجاست؟ بفرمایید، کسی میدونه؟ اولین نایب امام زمان که در کشور ما به شهادت رسید، مردم فین کاشان رفتن خدمت امام باقر علیه السلام که آقا یکی از فرزندان خودتون، یکی از علما رو به سرپرستی ما، برای تعلیم دین ما به ما، برای ما اعزام کن. ایشون آمدن، علی ابن محمد باقر سلام الله علیه و علیهم السلام آمدن در منطقه فین کاشان، چند سالی اینجا به تبلیغ پرداختن، ظالمان یورش آوردن، حمله کردن و سر از بدن مطهر ایشون جدا کردن. الان محل شهادت و محل دفن ایشون مشهد اردهال کاشان هست. چرا ایرانی ها رفتن؟ نایب خواستن در واقع از امام باقر علیه السلام. این معناش چیه؟ این چه هوشمندی بوده در این خطه از اون زمان خودش رو نشون داده که در اوج ستم، در اوج ضدیت با اهل بیت، مردم فهمیده بودن کجا باید برن. خیلی فوق‌العادگی داره این مسیره که استمرار کرد، پیدا کرده. وقت اول پاییز سالگرد شمسی شهادت امامزاده عظیم الشأن مشهد اردهال فرزند امام باقر علیه السلام است. ببینید اونجا یه حرکتی دارن شبیه همین حرکتی که مردم ورامین انجام دادن، رفتن به سمت تهران یا مرگ یا خمینی میگفتن و اینها. اونجا مردمی که از اون شهید بزرگوار، از امامزاده عظیم الشأن دفاع کردن و به شهادت رسیدن، و بعد مردم دیگری که آمدن به یاری دیگه ایشون به شهادت رسیده بودن، بدن مطهر ایشون را آوردن تشییع کردن، مراسمی دارن تحت عنوان قالیشوران، مشهور قالیشوران کاشان، هر سال پاس می‌دارن اون زمان رو و اون زمان شهادت رو. البته از روی تاریخ شمسی، چون ایرانی‌ها با تاریخ شمسی خو دارن، شاید به این دلیل بوده. خب ببینید همون مسیر، همون اتفاق افتاده، یک امامزاده عظیم الشأن دیگری دستگیر شده، مردم قیام کردن. خیلی جالبه. اون دفعه فرزند بلافصل امام باقر علیه السلام، اما حضرت امام فرزندی با فاصله از فرزندان امام باقر علیه السلام، یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی جالبه. الان هم رهبر عزیز انقلابمون که میدونید جدشون در تفرش از امامزادگان عظیم الشان مورد احترام، خیلی مسئله روشنیه. نه اینکه ما دنبال بحث امامزادگی باشیم صرفا، نه، اکثر این امامزاده هایی که میبینید مردم احترام میکنن اهل علم بودن. دلیل من این، ببینید در قم وقتی شما میرید یک حرم هست، حرم زیارتی، زیارتگاه اصلی، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، در حالی که خواهران و برادران حضرت معصومه سلام الله علیها در قم هستن که به خاک سپرده شدن، پس چرا اونها این حرم بزرگ رو ندارن؟ چرا اونها اینجوری مورد احترام علما نیستن؟ چون حضرت معصومه سلام الله علیها نابغه‌ای بودن، فقیه بودن. مردم همینجوری نمیگن آقا ایشون فرزند پیغمبرن، ما برایشون حرم درست بکنیم. اگرچه مردم برای فرزندان پیغمبر حرمت قائلن، ولی اگر میبینید این حرمت به صورت ویژه، به صورت برجسته برای حضرت معصومه سلام الله علیها است، چون ایشون در غیبت امام موسی بن جعفر علیه السلام مسئله احکام مردم رو پاسخ میدادن. در 9 سالگی امام موسی بن جعفر علیه السلام وقتی برگشتن و سوال، یعنی گفتن سوال کردیم دختر شما اینجوری پاسخ دادن، فرمودن فداها ابوها، پدرش به فدای او باد. این امامزاده عظیم الشان حضرت معصومه که آمد به برادرش امام رضا علیه السلام ملحق بشه، در راه ایشون رو به شهادت رسوندن، به کاروان حمله کردن، ظاهرا مسموم کردن حضرت رو. همون حرکت هست که در 15 خرداد ادامه پیدا میکنه. مردم قیمت این فرزند موسی بن جعفر رو فهمیدن، همین مردم این منطقه قیمت آقا سید روح الله رو فهمیدن، میارزه براش فدا شد، براش قیام کرد و بعد حرکت کردن، خون دادن. بنده تصورم این است که قیام مردم ورامین در ذهن مردم شریفی که اینجا حرکت کردن، معلوم بوده براشون که کشته خواهند شد، معلوم بوده براشون که به شدت با اونها برخورد خواهد شد. عده‌ایشون رو دستگیر کردن، سالها زندان بودن، میدونستن قصه چگونه است. قیام 15 خرداد رو باید پاس داشت. موضوع قیام 15 خرداد جان دادن برای ولی فقیه هست. او مبدع آزادی هاست، او مبدع عزت و تحقق آرمان های انسانی یک جامعه است، به دلیل موضوع ولایت. حتی ولایت، نه ولایت معصوم، ولایت یک نائب عام برای امام زمان، یک مرجع تقلید، یک بزرگتری که همیشه شیعیان این وضعیت رو عاقلانه و هوشمندانه بهش توجه داشتن، خیلی باید به این موضوع توجه کرد. در 40 سال بعد از انقلاب من به عنوان یک شاهد که از آغاز انقلاب بالاخره به عنوان یک بچه دبیرستانی توی متن جریان انقلاب بودم، البته کمتر از دبیرستان بودم وقتی انقلاب شد، ولی چون پدرم روحانی بود، اتفاقا پدرم جزو دستگیر شدگان و کتک خوردگان قیام 15 خرداد در تهران بود، به عنوان یک طلبه‌ای که فعالیت میکرد در هیئت‌های مؤتلفه که حالا حتما داستانشو میدونید، داستانهاشو میشنیدم. من میخوام به شما بگم از اول انقلاب ما شاهد بودیم. جوون ها، من به شما بگم از اول انقلاب تا حالا 15 خرداد دشمن داشته، امام رو نتونستن کاری بکنن، چون مانند خورشیدی درخشید و خدا خواست کسی نتونست ابری مقابل ایشون قرار بده که نورش به زمین و به دلهای مردم نرسه، ولی همیشه سعی میکنن آسمان رو پر از ابر و غبار قرار بدن، ستاره قطبی 15 خرداد دیده نشه. من شاهد بودم همیشه گروهی در کشور ما دنبال فراموش کردن و فراموش سازی قیام 15 خرداد بودن. چرا؟ برای اینکه 15 خرداد خیلی ها رو رسوا میکنه. اونایی که امروز مقام معظم رهبری صحبت میکنن، فردا یه حرف دیگه میزنن، اون سیاستمدارهایی که اصلا جست ضد رهبری میگیرن برای خودشون، یه کلاسی میدونن این موضوع رو، اونها اگر ماهیت قیام 15 خرداد روشن بشه رسوا میشن. تنها کسانی که تو این کشور خوب پای قیام 15 خرداد ایستادن بیش از 200,000 شهید دفاع مقدس بودن. چرا؟ همینجوری شعاری نمیخوام بگم. شهدای دفاع مقدس بر اساس بررسی وصیت‌نامه شون به طور متوسط در هر وصیت‌نامه 4 مرتبه از امام حسین، عاشورا، کربلا صحبت کردن. خب این خیلی طبیعیه، ولی جالبه برای شما بگم به طور متوسط هر شهیدی در وصیت‌نامه‌ها که بررسی شده 4 مرتبه هم از تبعیت از ولایت فقیه و رهبری و حضرت امام صحبت کرد. یعنی به اندازه تکرار نام امام حسین و عاشورا برای شهدای ما ولایت فقیه مهم بوده، مثل شهدای 15 خرداد که برای ولایت فقیه کشته شدن صریحاً. خیلی جالبه، آخرین شهید برجسته ما، شهید والا مقام، شهید قاسم سلیمانی عزیز دل، دیدید چگونه تو وصیت نامش بنابر سیره دیگر شهیدان چجوری علماء بزرگ حوزه رو و همه مردم رو دعوت میکنه به پاسداشت ولایت فقیه، و در سخنرانی های خودش چه می کرد، چه می گفت، چگونه شوریده حال سرشار از شعور از ولایت فقیه دم می زد. خدایا هر کسی در این کشور ولایت فقیه رو تنها می گذاره، خدایا خارش کن اونهایی که برخلاف مسیر شهدای 15 خرداد علیه ولایت فقیه دم میزنن. خدایا رسوا و نابودشان بگردان. اگر اینجور افراد به نفع مملکت قدمی برمی داشتن، بنده هیچ وقت این دعا رو نمی کردم، می گفتم حالا ولایت فقیه قبول نداره، علیه ولایت فقیه کار میکنه، باز به درد مردم میخوره، بذار حالا بولم یک خدمتی ازش برمیاد انجام بده. ولی اتفاقا اونهایی که شعارهاشون یه پوزیشنی داره ضد ولایت فقیه یا تنزه جویانه با فاصله از ولایت فقیه، اتفاقا هرچی ضربه تو این 40 سال ما خوردیم از همینا بوده. همین تحریم‌هایی که ملت رو آزار میده، تحریم‌ها رو دشمنان ما به عشق اینا، به امید اینا، به اینایی که گرایش‌های ضد ولایت فقیه دارن انجام میدن. ما تومون سیاست مدارهای غیر ولایی نداشته باشیم، اونا غلط میکنن تحریم بکنن. یه روزی این مسئله آشکار خواهد شد. من نمیدونم، امیدوارم دولت بعدی دولت حقیقتاً ولایت مدار باشه. بعد ببینید چجوری پیشرفت کشور رو موجب خواهد شد. اون وقت رمز و راز ولایت مداری روشن خواهد شد که نقش ولایت چیه. خیلی از صنایع ما خابیده، خیلی از صنایع ما نتایج برجسته از خودش نشون نداده. خیلی از رونق اقتصادی میبینید دیگه وضع چجوریه. بعد صنایعی که مستقیم زیر نظر ولی فقیه هست، یکیش همین موشک نقطه زن، چجوری اینا درست میشه؟ چرا ما در برخی از صنایع جز اولین کشورهای جهان هستیم؟ من به شما عرض میکنم، یکی از جوانهای فعال در ساختن این موشکهای نقطه زن که دوتاشو زدیم به سر داعشی ها، قائله داعش و ترور کردنهای اونها تمام شد. یکیشو زدیم به اون پهباد آمریکایی، آمریکا خودشو جمع کرد گم شد. جرأت نکرد جواب بده به ما. کشتی‌هاشون فاصله گرفتن، ناوه‌هاشون در واقع. خب من از نزدیک این بچه‌ها رو بعضن میشناختم. ما زمانی که دوران دفاع مقدس توی قم درس میخوندیم، گاهی میرفتیم جبهه میومدیم، یکی از همین جوانها که بعدها نقش بسیار حساسی داشت در تولید این موشک‌ها، اون موقع تازه به دنیا اومده بود و با پدرش که استاد ما بود میومد مثلا گاهی مدرسه میدیدیم ایشونو. بعدها ما پیرتر میشدیم و او جوانتر، و با اینکه استعداد بالایی داشت عاشقانه رفت توی سپاه، دنبال شغل شخصی نرفت و اونجا رفتن توی مجموعه هوافضا و موشکهایی رو طراحی کردن. حالا موشکها با اختلاف 10 متر یا 20 متر یا 30 متر به هدف اصابت میکرد. خیلی پیشرفت فوق‌العاده‌ای بود برای کشور. ولی مقام معظم رهبری به این جوانها که یکیشون همین جوانی بود که من میشناختم فرموده بود برید کاری بکنید موشک نقطه زن باشه، سلاح بالاخره میخواد یه جایی رو هدف بگیرید، این طرف اون وردر بزنید یه دونه بیگناه صدمه نخوره. من از شما موشک نقطه زن میخوام. اینها برگشته بودن خدایا چی کار کنیم، این تکنولوژیشو چجوری به دست بیاریم، دانش میخواد این کارا. ولی آقا گفته، این یک کلمه آقا فرموده، آقا از زیر زمین هم شده تکنولوژیشو به دست آوردن و این موشک رو ساختن. همین بچه ها جمعیشون رفته بودن سوریه برای اینکه مستقر کنن برخی از این موشک ها رو علیه داعشی ها. این جوانی که من به شما میگم میشناختم فرمانده اون تیمی بوده که در یک مقری مستقر بودن. متوجه میشن بناس صهیونیست ها حمله کنن به مقر، مقر رو تخلیه میکنن. این جوان فرمانده اون مقر بوده. نیروها رو که فاصله گرفتن بررسی میکنه، میبینه یک نفر خواب مونده، خبر نداره، تو اون مقر باقی مونده. میگه من میرم اون رو میارم. میگن نه دیگه الان حمله نزدیکه، تو نرو، یا میخواد کسی بره کس دیگه بره. میگه نه شما برید من میرم. جوان مردانه برمیگرده و دیگه تا ایشون رو بیدار کنه و یا خبر بکنه و برن، حمله صهیونیست ها انجام میگیره، به شهادت میرسه با چند فرزند کوچک. ما اینا رو میشناسیم، جون میدادن برای فرمان آقا. ببینید این شهدای 15 خرداد که جون دادن برای ولی فقیه نائب امام زمان، اینها ادامهشون میشه همین شهیدی که به شما عرض کردم. جون میده برای فرمان آقا، تکنولوژی رو درست میکنه. حالا ما اگر این نظام ولایی رو، فرهنگش رو در همه جا داشته باشیم، تو همه وزارت خونه ها داشته باشیم، به خدا قسم، به شهدای 15 خرداد قسم، به تمام شهدای دفاع مقدس قسم، به تمام شهیدان مدافع حرم قسم، به سردار سلیمانی عزیز قسم، مشکلی تو مملکت باقی نخواهد ماند. اگر اونجوری که شهدای 15 خرداد جان دادن برای امام، مسئولین اینجور جان بدن برای فرامین ولایت، یه کاری کردن. زدن این حرفها رو امروز تمسخر میکنن، بی کلاسی میدونن. آقا چه اشکالی داره یه مدیر لایقی باشه، اما حالا اونقدری که شما میگید ولایت مدار نباشه. ما هیچ تعصب دینی نداریم. یه مدیر لایقی اگه شما پیدا کردید که ولایت مدار نبود، سلام ما رو برسونید. ولی مدیر لایق مدیری است که اول عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، علم و معرفت داشته باشه، سواد داشته باشه، شجاعت داشته باشه. خب کسی که عقل و شعور و سواد و معرفت داشته باشه و شجاعت، میفهمه ولایت فقیه رو باید براش جان داد. این چرا غیر ولایت مدار بشه؟ کم ندیدیم مدیرانی که ماشاءالله سیاسیونشون خیلی بلبل زبانی میکنن و ولایت گریزی میکنن. شما مدیر بیار ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه، اصلا دین نداشته باشه، ما بیخیال دین، بیاد کشور رو متخصصانه اداره کنه، مصرانه برای منافع ملت کار بکنه. دین میخوایم چی کار؟ طرح اقتصادی خوب بده، برنامه‌ریزی بکنه، واقعا عقل برنامه‌ریزی داره. خب اگه عقل برنامه‌ریزی داشته باشه که میفهمه ولایت فقیه چقدر نقش داره در اداره جامعه و در پیشرفت جامعه، در ایجاد ثبات در جامعه، در ایجاد انگیزه برای تأمین امنیت در جامعه. اگه عقل داشته باشه که میفهمه، که اگه عقل نداشته باشه که اینو بفهمه، عقل نداره تدبیر کنه، عقل نداره برنامه ریزی کنه، حال نداره اقدام بکنه. همه دنیا سردار سلیمانی رو به عنوان یک فرمانده باهوش میشناختن. ببینید دشمن چه تعابیری از او داره. و بعد وقت سردار سلیمانی میرسی، هوش او رو همه دنیا اعتراف دارن، ثابت کرده در میدان عمل. درسته؟ وقتی بهش میرسی ایشون سرشار از این هوشه، داره به شما میگه، میگه روز قیامت اولین سوالی که ازتون میکنن، سوال میکنن چقدر ولی فقیه کمک کردی. مسئله اصلی اینه. به علماء حوزه میگه من به عنوان یک دیدبان، فرزند شما، سرباز این مملکت، میگم اگر برای ولایت فقیه سنگ تمام نگذارید، با تعابیر خودش چه خطراتی این کشور رو تهدید میکنه. آدم باهوش اینا رو میفهمه دیگه. آقا بالاخره مدیر باید بفرمایید ولایت مدار باشه یا نباشه. ولایت مدار دینم نداشته باشه مهم نیست، چه برسه این که ولایت نداشته باشه، اصلا مهم نیست، عقل داشته باشه. حضرت الله العظمى بهجت میفرماید یک مقدار عقل برای اداره عالم کافیه. عقل باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ ما دین ازش نمیخوایم، چی کار داریم؟ نماز میخونه یا نمیخونه؟ بعد حالا آدمی که عاقل باشه ولایت فقیه رو نمیفهمه، اسرارش رو درک نمیکنه. یه نفر اومد پیش پیامبر اکرم گفت فلان نصرانی چقدر آدم عاقلیه. رسول خدا که اینقدر سرشار از ادب بود و اینقدر با مهربانی با مردم برخورد میکرد، حتی با سخنان جاهلانشون، یه دفعه برگشت میگهشون فرمود اه، یعنی به زبان عربی اون زمان مصطلح بوده، مه، چه حرفی زدی؟ و آقا من چیزی نگفتم، نگفتم آدم خوبی، گفتم آدم عاقلیه. فرمود اگه آدم عاقلی بود موحد بود، عقلش کار نمی کنه که موحد نیست. میبینید چقدر دقیق. آقا شما چه اصراری دارید؟ نمیدونم رئیس جمهور حتما خیلی ولایت مدار باشه. والا به خدا اصرار نداریم، بنده که شخصا اصلا اصرار ندارم. میگم عقل و شعور برنامه‌ریزی و اداره داشته باشه، هوش داشته باشه برای مدیریت. من همین رو میخوام. والا من طلبه پیش شما دارم شهادت میدم که ما از مدیر این مملکت دینم نمیخوایم. من خودم رو عرض میکنم، دیگران کاری ندارم. پس آقا دین نداشته باشه، ضد ولایت فقیه هم باشه، شما قبول میکنید؟ والا به خدا بنده ضد ولایت فقیه هم باشه قبول میکنم، فقط عقل داشته باشه. بعد اون کدوم آدم عاقلیه که بشه ضد ولایت فقیه؟ بعد از 40 سال که ولایت فقیه اثبات کرده کار کرده خودش رو، کدوم آدم عاقلیه که اینجوری باشه؟ مسئله سر همون عقله. اصلا ولایت فقیه که چه عرض کنم، کل دین ما به خاطر عقلانیت پذیرفته میشه. اصلا دین ما تقویت کننده عقله. اصلا دین ما چیزی نیست جز راهنمای عقل. دین ما اثر مهمش افزایش دهنده عقله. مگه این نیست که امام زمان ارواح الله الفدا وقتی تشریف فرما بشن دست به سر اصحابشون میکشن، به سر مؤمنین میکشن، عقلشون زیاد میشه، راحت حکومت میکنن. آقا عقل که زیاد شد یه همه میفهمن دیگه. همین موضوع دعوا سر عقله و عقلانیت. اونهایی که قیام 15 خرداد رو شکل دادن خیلی فوق العاده باهوش بودن. این همه تقدیر و تعظیم از قیام 15 خرداد حضرت امام انجام داد. بنده تصور میکنم و برای تصور خودم قسم میخورم که حضرت امام به خاطر هوشمندی اون شهیدان 15 خرداد بود که اینقدر 15 خرداد رو عظمت براش قائل بود. چه دوراندیشی، چه ژرف نگری، چه نگاه عمیق و دقیقی داشتن. موشک نقطه زن بود بصیرتشون. حالا دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام هم همینو فرمود. فرمود این علم رو جز آدمهای دارای بصیرت و صبر و مقاوم کسی بر نمی‌داره. تنبلها و بی‌عرضه‌ها و ترسوها و اینها کارشون به سازشکاری و از زیر در رویی فرامین امام و اینها میکشه. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سرشار از عقل و حکمت. ما الان چرا باید رهبری رو تقویت کنیم، تبعیت کنیم، تأکید کنیم؟ به خاطر حکمت ایشون. آقا حکمت ایشون، چون وقتی یک طلبه‌ای بوده حدود 30 سال توی مشهد، درس هایی که به دانشجوها داده معلومه، کتاب شده اخیراً، چند سال اخیر. این کتاب ها الان در دانشگاه به عنوان درس معارف از کتاب های همه علمایی که در طول تاریخ انقلاب نوشتن پرفروشتر و پرمطالعه تره. اجباری هم نیست. دانشجو و استاد این زمان بعد از 50 سال کتاب ایشونو میخونه، میگه عجب نکات دقیقی اومده. ما چرا به ایشون ارادت داریم؟ خب خوشفهمیه دیگه، خوشفهمیه ایشون. هر آدم خوشفهمی هم این خوشفهمی رو درک کنه دوستش میداره، چرا تبعیت نکنه؟ حرف غیر عاقلانه، غیر حکیمانه ای زده بگو. ما به همون درصد کمتر ازشون تبعیت میکنیم. بعضی ها فکر میکنن اصرار ما برای ولایت فقیه یک تعصب، یا یک تعصب دینیه، یا یک مقدس سازیه. ابدا اینطور نیست. اصلا چی در اسلام مقدس میشه؟ عقل. اول ما خلق الله العقل. شخص رسول مکرم اسلام عقل کل نامیده میشه. ما اصلا دعوای جز عقل نداریم، ارزشی جز عقل نداریم. میفرماد عاقل باشه تا صبح بخوابه من براش ثوابی مینویسم، که اون عابدی که تا صبح عبادت داره میکنه اون ثوابو براش نمینویسم اگه عقلش کم باشه. مقدار ثواب عمل هر کسی به اندازه عقلشه. ما همچه دینی داریم، دعوا سر عقلانیته. این جوونا بعضیشون از من سوال میکنن که آقا ما بریم طلبه بشیم یا نه. میگم برای عقل چقدر حرمت قائلی، برای آدم عاقل چقدر حرمت قائلی، چقدر عاشق این هستی که با اهل عقل نشست و برخاست کن، چقدر دوست داری رفتارت عاقلانه باشه. عقل چقدر برات اهمیت داره؟ اگه خیلی برات اهمیت داره برو طلبه بشو، چون اصلا دین فهمی مال عقلاست، عشق به دین هم مال عقلاست. مرادم های عاقله. و بعد خود دین هم کارکردش اینه که عقل انسان رو افزایش میده، عقل انسان رو تقویت میکنه. دین تابع مقلد کورکورانه و چشم و گوش بسته نمیخواد. میفرماد یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبر من کتاب به اینها یاد بده و حکمت. حکمت یعنی چی؟ حکمت جوونا یعنی این. کتاب یعنی یاد بده یعنی چی؟ این قرآن رو یاد گرفتی؟ آره. حکمت یاد بده یعنی چی؟ حالا تو بگو ببینم نظرت چیه. من بگم یا رسول الله شما باید به ما دستور بدی. نه، میفرماد خداوند متعال میفرماد و یعلمهم الحکمه. حالا بهش یاد بده خودش نظر بده. یعلمهم الحکمه یعنی چی؟ آیه قرآن الان نخونی، خودت بگو ببینم چی میفهمی، نظر خودت چیه. حکمتی که از قلبت میجوشه بر زبانت جاری میشه اونو بگو. دین ما اینه. پیامبرش مأموره هم قرآن یاد بده هم حکمت. حکمت کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک از پیامبر باشد. کسی رو خدا بهش حکمت بده، نعمت کثیر بهش داده. حکمت عالمه بدون معلمه، حکمت از سینه و قلب خودش، حکیم از سینه و قلب خودش سخن میگه و درست میگه و میبینه این آیه های قرآن حرف میزنه، حالا البته در مرتبه نازله انسانی خودش. حکمت حکایت از خوشفهمی فرد میکنه. دین ما یه همچه دینیه، دعوا سر عقلانیته. آقا این بچه مذهبی ها تو عرصه سیاست گرایش خاصی دارن، بچه مذهبی ها تو عرصه سیاست هیچ گرایشی جز عقلانیت ندارن، هیچ گرایشی جز عقلانیت ندارن. آقا نظر بچه مذهبی ها در مورد مذاکرات برجام چیه؟ نظر امیرالمومنین، نظر امیرالمومنین در مورد مذاکره با دشمن چی بود؟ بفرمایید. به ابو موسی اشعری امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ابو موسی اشعری عقل و تجربه رو زیر پا نگذار. همین تقاضایی که ما از مذاکره کنندگان ایرانی خودمون داریم، بچه‌های خوب بلا تشبیه، ولی اگر عقل و تجربه رو زیر پا بگذارن منفور میشن. خب عقل و تجربه رو زیر پا بخوان نگذارن باید چیکار کنن؟ شما بگید. امضای کری تضمین نیست، امضای رئیس جمهور آمریکا هم تضمین نیست. اگر اونا گفتن که بتون پر کنید مثلا اون تأسیسات هسته‌ای خودتون رو، ما بهشون چی بگیم؟ یه قدم ما برمیداریم یه قدم شما، نه اینکه همه قدم ما رو برداریم بعد همینجوری علاف نگاه کنیم شما رو، شما هیچ قدم برندارید بدترش هم بکنیم. خب این خلاف تجربه و عقل عمل کردنه. الان هم شما در بین کاندیداهای این انتخابات ریاست جمهوری واقعا ببینید که عقلش بیشتره. کسی که عقلش بیشتر باشه از عالمان بیشتری استفاده میکنه، کار را میندازه. کسی که عقل بیشتری بهتری داشته باشه و بیشتر عقلش برسه راهبردهای دقیقی تنظیم میکنه. البته من شنیدم مردم ورامین در موضع‌گیری‌های سیاسی همیشه عاقلانه ترین موضع‌گیری ها رو داشتن. یه گزارشی شنیدم از اهل علم، جوانهای فاضل و انقلابی شهر ورامین، خیلی خوشحال شدم. بله همونه دیگه، همونی که خود شما بهتر از من میدونید. اصلا انقلابی بودن یعنی چی؟ یعنی به شدت عاقل بودن و اصرار داشتن بر سر عقل و جان دادن برای عقلانیت و فرار از حماقت و مبارزه با جهالت. انقلابی یعنی هم چیز دیگه هم هست، اگه هست بگید من اضافه کنم. چیزی جز این نیست. کلام آخر عرضم تمام. پس این که احساسات دینی گفته می شود، این که نمیدونم علایق و عشق به اهل بیت و اولیاء خدا و گریه و ناله و سوز برای امام حسین گفته می شود، شما که میگید این همش عقله، اینا کجا میره؟ اینا جایگاهش کجاست؟ فدات بشم، گریه بر ابا عبدالله الحسین عشق عقل آدمیست. آدم میسوز قربت امیر المؤمنین رو میبینه، آدم آتیش میگیره. حسین فاطمه رو محاصره کردن به فرمان یزید. هر آدم عاقلی زجه میزنه. اسمشو میگذارن عشق به امام حسین. خب هرچی اسمشو میخوایی بگذاری، حقیقتش چیزی جز عقل نیست. من به شما بگم، پیامبر اکرم فرمود هر کسی بچه های ما اهل بید، بچه های من پیغمبر رو دوست داشته باشه، خدا به او حکمت میده. به یه معنا عقل او رو زیاد میکنه. لا اله الا الله. گریه بر امام حسین از سر عقلانیت و افزایش دهنده عقل. همین سردار سلیمانی یکی از گریه کنترین بچه رزمنده های تاریخ انقلاب اسلامی، خانه شو وقف حضرت زهرا کرد، می ایستاد دم در فاطمیه برای حضرت زهرا عشق می ریخ، گریه می کرد. همین باهوشترین فرمانده ایرانی به اعتراف دشمن. و بله این گریه ها از سر عقله، آدم آتیش میگیره، آدم عاقل قدر عقل رو میفهمه، میسوزه، میگدازه. شما فکر نکنید عقل و عشق با هم منافات دارن، اون عقلی که با عشق منافات داره اون عقل دنیا نگره، عقل دمپایی نگره، عقل نوک دماغ بینه، نه عقل ژرف نگر. ما به حضرت زینب میگیم عقیله بنی هاشم، یعنی در میان بنی هاشم یک زنی به صفت عقل متصف باشد، او زینب است. این همه سینه زنی ها برای عقیله است. زنی که بیشترین عقل را دارد، چقدر عاقل است این زن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا امام حسین، هنوز لازمه تو دست ما رو بگیری و هیچ وقت ما مستغنی از دستگیری تو و شفاعت تو نمیشیم. مولای من دست ما رو بگیر، دستی روی سر ما بکش یا ابا عبدالله، عقل ما رو افزایش بده. کاری که امام زمان ارواح الله الفدا بعد از ظهور برای عموم مؤمنین انجام میدن، یا ابا عبدالله از فرزندت مهدی فاطمه بخواه قبل از ظهور دستی به سر ما بکشن و عقل ما رو افزایش بدن، حکمت در قلب و سینه ما جاری کنن. مردم باورتون میشه؟ باورتون میشه ابا عبدالله الحسین 6 ماهه خودش رو دست گرفته باشه، صدا بزنه اما ترونه او کیفه یتل از زاعتش ها، من با شما نبرد میکنم، این کودک چه گناهی کرده؟ باورتون میشه تیر به حلقوم او زدن؟ کار به کجا رسیده در کربلا؟ چجوری مظلومیت خودش رو امام حسین برای اهل عالم اعلام بکنه؟ در اون شعری که نقل میشه از حلقوم بریده ابا عبدالله الحسین، این شعر منتقل شده، الهام شده به حضرت سکینه، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی و انا از تسقی لطفلی و ابا ان یرحمونی، من برای کودک خودم کاش کربلا بودید میدیدید، من برای کودک خودم تقاضای آب کردم، ابا کردن قطره آب به کودک من برسانم. یا ابا عبدالله تمام تاریخ بشریت شرمنده توست حسین، خونه های علی اصغر رو دستان ابا عبدالله الحسین جاری شد، در روایت آمده این خونه ها رو به آسمان پاشید، یک قطره اگر این خونه ها به زمین می آمد، انقدر مظلوم بود علی اصغر که زمین زیر و رو می شد. بعد هی صدا می زد هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدایا من تحمل می کنم چون تو داری می بینی. اگر حسین اونجا می فرمود من تحمل نمی کنم، چجور بلا نازل می شد. یا ابا عبدالله چقدر تحمل کردی؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.